ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 19 مهر 1400 هجری شمسی برابر 11 اکتبر 2021 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکر، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در جریان رقابت‌های تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی نروژ، تماشاچیان بارها نام نوید افکاری کشتیگیر اعدام شده را فریاد زدند و معترضان به اعدام او به طور گسترده این کشتیگیر را تشویق کردند. روز گذشته در جریان مراسم اهدای مدال محمد رضا گرایی، تماشاگران بارها نام نوید افکاری را صدا زدند و برخی از این تصاویر از تلویزیون حکومت ایران نیز پخش شد. نوید افکاری به همراه برادرانش وحید و حبیب افکاری در جریان اعتراضات مرداد سال 1397 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. در این پرونده علاوه بر اعدام نوید افکاری، حبیب و وحید افکاری نیز به زندان‌های طویل المدت محکوم شدند. رسانه‌های داخل ایران ضمن تایید تشدید اختلال در اینترنت، مشکل اصلی را کمبود پهنای باند در کشور گزارش کردند. به گزارش وبسایت زومیت، از حدود 2 ماه قبل افزایش پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت متوقف شده است. مجوز واردات و افزایش پهنای باند باید توسط شورای عالی فضای مجازی صادر شود و مشخص نیست که چرا روند صدور مجوز متوقف شده است. همزمان با بروز این مشکلات، برنامه‌ریزی نمایندگان مجلس ایران برای تصویب طرح موسوم به صیانت فضای مجازی که هدف اصلی آن اعمال محدودیت شدید بر اینترنت است، ادامه دارد و روز گذشته اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تعیین شده مجلس انتخاب شدند. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته 276 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست داده و بیش از 13,000 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. به گزارش ایرنا، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 5,700,000 نفر رسیده است. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی می‌کنند و آمار واقعی را تا چند برابر بیشتر تخمین می‌زنند. خیز پنجم کرونا از ابتدای تیر ماه در ایران آغاز شد و وزارت بهداشت 8 مهر ماه از عبور از این خیز خبر داد، ولی در روزهای اخیر شمار روزانه افراد جان باخته بر اثر کرونا در ایران رو به افزایش است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران قرار است روز سه‌شنبه در سفری رسمی به اسلام آباد با همتای پاکستانی خود و همچنین نخست وزیر کشور دیدار و گفتگو کند. سفر این مقام نظامی جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که تحولات امنیتی منطقه و از جمله اوضاع افغانستان شرایط ویژه‌ای را ایجاد کرده است. از سوی دیگر، ارتش پاکستان اواخر شهریور ماه گذشته در یک رزمایش مشترک با ترکیه و جمهوری آذربایجان به نام دوستی سه برادر 2021 با میزبانی جمهوری آذربایجان در مرزهای شمالی ایران شرکت کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با تاکید بر اینکه مذاکرات ایران و عربستان سعودی بدون انقطاع ادامه دارد، گفته است عربستان باید اقدام به توقف جنگ در یمن کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید خطیب زاده روز دوشنبه گفت 4 دور مذاکره بین هیئت‌های ایران و عربستان در بغداد انجام شده و دو طرف 1 دور هم در نیویورک مذاکره کردند. این مقام ارشد وزارت امور خارجه ایران به سطح تیم‌های مذاکره کننده اشاره نکرد و گفت قرار شد این گفتگوها در فضای عمومی پیگیری نشود و تمرکز مذاکرات دو کشور بر مسائل منطقه‌ای است. مناسبات رسمی تهران و ریاض در سال 2016 در پی حمله به سفارت عربستان سعودی و چندین ساختمان دیپلماتیک این کشور در شهرهای مختلف ایران قطع شد. و گروه طالبان روز یکشنبه اعلام کرد آمریکا با ارائه کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان موافقت کرده است، با این همه حاضر به رسمیت شناختن سیاسی دولت طالبان نشده است. به گزارش آسوشیتد پرس، بیانیه گروه طالبان پس از پایان اولین دور مذاکرات با آمریکا در دوحه و پس از خروج از آمریکا از افغانستان منتشر شد. دولت آمریکا هنوز بیانیه‌ای در خصوص دیدار نمایندگان خود با گروه طالبان منتشر نکرده است. به گفته سخنگوی طالبان سهیل شاهین، این گروه متعهد به عدم استفاده از خاک افغانستان توسط گروه‌های افراطی علیه سایر کشورها شده است.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. سطح پایین مشارکت رای دهندگان در انتخابات عراق طبق نتایج مقدماتی. وضعیت آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، دو وکیل دادگستری ایران، و مهدی محمودیان، یک فعال مدنی، در حبس.
انفرادی بودن دیگه، من قبلا مصاحبه کرده بودم، منتها چون پس فردا دیگه جلسه رسیدگی شونه، امروز هم ما اومدیم وکلا پرونده رو خوندن دیگه، آماده بشیم برای دفاع دیگه.
انتشار نامه آنها از زندان، 33 روز در سلول‌های امنیتی تحت فشار.
بر مبنای هم قوانین ایران که در این نامه به اون اشاره شده و هم قوانین بین‌المللی، مشخص‌تر از همه قواعد نلسون ماندلا، این مقدار زندان انفرادی شکنجه به حساب میاد.
نگاهی به روز بین المللی دختر، 11 اکتبر، 19 مهر، امروز، تلاش جهانی برای ارتقای سطح افکار عمومی نسبت به تبعیض‌ها و خشونت‌ها نسبت به دختران.
با تسلط طالبان من اگه فردای روشنی برای خودم نمیبینم.
به نظر من ما باید تشکلیابی بکنیم، یک تجمیع نیروهای فمینیستی نیاز داریم.
فعالین حقوق زنان الان یک موقعیت حساسی هست که باید بیش از پیش فعالیت خودشون رو تشدید بکنن.
بهترین روش برای معرفی کردن نابرابری جنسیتی مواجهه و آموزش کودک با برابری جنسیتی است.
این گزارش‌ها و بیشتر در برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری‌ها، شمارش آرایی انتخابات روز گذشته عراق همچنان ادامه دارد. انتخاباتی که طبق نتایج مقدماتی مشارکت در آن در سطح پایینی گزارش شده است. ایلیا جزائری که تحولات انتخابات عراق رو دنبال کرده اینجا در استودیوس. ایلیا، ادامه داره شمارش آرا، اکنون وضعیت چگونه است؟
آره، شمارش آرا بکتاش ادامه داره. نتایج اولیه 10 استان اعلام شده، هنوز استانهای مهم مونده، اما اونطور که در این استانها نتایج اولیهش مشخص هست، گروه صدر، پیروان مقتدا صدر در پیشتاز هستند و ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری، ائتلاف مرتبط با گروه های شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی، بسیاری از آرای خودشون از دست داده و نسبت پایینی تا اینجای کار به دست آوردن. اینطور که کمیسیون انتخابات گفته، امشب آرای اولیه همه استانها اعلام میشه، احتمالاً ساعت‌های آخر شب اتفاق بیفته و تا فردا صبح به احتمال زیاد شکل کلی پارلمان عراق مشخص خواهد بود. 10 روز طول خواهد انجامید تا آمار نهایی بشه و نتایج نهایی اعلام بشه.
چه دورنمایی رو میشه متصور بود از وضعیت و سفارایی جناها و جریانهای سیاسی؟ کدوم میتونن دست بالاتر رو در این انتخابات داشته باشن؟
بکتاش، یک نکته مهم این هست که در این انتخابات با وجود اینکه زود هنگام هست، به خاطر اعتراضهای سال 2018 انتخابات زود هنگام برگزار شد، قانون انتخابات عوض شد، انتخابات گذشته باید رای دهندگان به لیست های انتخابات فهرست ها رای میدادن، در انتخابات به اشخاص رای میدن، و با وجود تغییرات نسبت تحریم انتخابات بالا بود. 41% حدوداً شرکت کردن، اونطور که کمیسیون انتخابات اعلام کرد، یعنی 9,077,000 نفر تقریبا، و این نسبت تحریم بی سابقه است. در انتخابات 2018 که باز هم از انتخاباتی بود که بسیار تحریم کرده بودن، 44% شرکت کرده بودن. این نسبت پایین مشارکت در انتخابات نسبت به انتخابات گذشته، خب وضعیت پارلمان و حتی دولت آینده رو ناپایدار میکنه و هر لحظه ممکن است اعتراضات دوباره شکل بگیره و دوباره خیابان های عراق شروع بشه اگر وضعیت تغییر پیدا نکنه. اما اونهایی که رای آوردن و حتی تمام نامزدهایی که حتی سنتی هستن در شعارهای خودشون تغییرات زیادی ایجاد کردن و خواست معترضان رو در صلاحه شعارهای خودشون قرار دادن. این نشون میده که در دولت آینده گروه هایی که نزدیکتر بودن به این طیف و دورتر بودن از چپ نظامیان یا حداقل اونهایی که شعار اصلاحات سر میدونن از جمله صدری ها جریان صدر میتونن اکثریت باشن. جریان صدر به قدرت وارد شده و میگه در صدد هست که نخست وزیر رو از آن خودش کنه. خب این گروه های دیگر گروه های شبه نظامی رو تضعیف خواهد کرد. معترضان به نظر نمیرسه نمایندگان زیادی داشته باشن چون که بسیار از اونها هم تحریمی بودن هم نامزدهای زیادی در انتخابات نداشتن.
و چه فرایندی رو میشه برای جنبش اعتراضی متصور بود؟ چون که پیشاپیش انتخابات عراق گفته میشد که در واقع برگزاری این انتخابات زود هنگام یه امتیازیه به جنبش اعتراضی.
درسته، جریان صدر اگر بتونه قدرت رو در دست بگیره سعی خواهد کرد، اینطور که سرانش گفتن، سعی خواهد کرد با بدنه معترضان ارتباط داشته باشه. تلاشی است که در سالهای پیش انجام داده و این تلاش رو ادامه خواهد داد. اگر نتونه هم این کار رو بکنه باید منتظر بود که به احتمال زیاد دوباره اعتراض ها به خیابان ها بیاد. و یک مسئله خطرناکی که فعالان مدنی دربارش هشدار دادن این هست که گروه های دارای بازوی نظامی اختلافاتشون زیاد بشه و ممکن هست تنش‌های مسلحانه هم در عراق پیش بیاد.
ایلیا جزائری بود از رادیو فردا. در ایران آرش کیخسروی و مصطفی نیلی وکلای دادگستری و مهدی محمودیان فعال مدنی که همچنان در حبسند در نامی از نحوه بازداشت و رسیدگی به پرونده‌شان شکایت کردند. در این نامه که پیشتر مسئولین زندان ارسال آن را به تشکلی موسوم به هیئت نظارت مرکزی حسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی منوط به کسب تکلیف از مقامات ذکر کرده بودند و اینک سایت امتداد نخستان را منتشر کرده، خودداری از امضای تعهدنامه‌ای جهت عدم شکایت از رهبر جمهوری اسلامی و مقامات دیگر حاکمیت در خصوص سوء مدیریت کرونا دلیل بازداشت آنها خوانده شده است. آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و مهدی محمودیان در 23 مرداد همراه 6 وکیل و فعال مدنی دیگر هنگام برگزاری نشستی در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند و اینک نزدیک 2 ماه است که در حبسند. بابک پاکنیا از وکلای مدافع آنها وضعیتشان را به رادیو فردا چنین بازگو می‌کند.
انفرادی بودن دیگه، من قبلا مصاحبه کرده بودم، منتها چون پس فردا دیگه جلسه رسیدگی شونه، امروز هم ما اومدیم وکلا پرونده رو خوندن دیگه آماده بشون برای دفاع دیگه انشاءالله برای چهارشنبه.
الان وضعیتشون چگونه است آقای پاکنیا؟ چون که در این نامه نوشتن 33 روز در سلول‌های امنیتی بودن، یعنی آیا در انفرادی بودن؟
انفرادی بودن دیگه، بله انفرادی بودن. حالا روزش که من دقیق یادم نیست، ولی خب چند روزی نزدیک یک ماه انفرادی بودن. الان بند عمومی هست.
چند وقته که از انفرادی به بند عمومی منتقل شدن؟
والا من توییت زدم، الان یادم نمیاد، همون روزی که من توییت زدم و اعلام کردم روزی بود که دوستان ما از بند انفرادی به عمومی اومدن.
الان بفهمید آقای پاکنیا، وضعیت پرونده این وکلای دادگستری ایران، آقایان آرش کیخسروی و مصطفی نیلی و همچنین آقای مهدی محمودیان فعال مدنی، چون همطور که اشاره کردین جلسه محاکمه‌شون همین پس فرداست، روز چهارشنبه، جلسه مقدماتی چه هست؟
جلسه رسیدگی دیگه کیفخواست قرائت میشه و دیگه دفاع خواهیم کرد دیگه. جلسه ایست که کیفخواست دفاع قرائت میکنن و مطلع دفاع خواهد کرد.
و آیا وثیقه‌ای، یعنی امکان داره که اونها
نپذیرفت دادگاه تبدیل وثیقه؟
چرا نپذیرفتن وثیقه رو؟
استدلالی نگفتن به ما، یعنی دلیلی نگفتن، نمیپذیرن دیگه. حالا تا روز رسیدگی ما دلایلمون رو میگیم اعتراض کنیم.
الان وضعیت آقایان آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و آقای مهدی محمودیان از نظر جسمانی چگونه است؟ خوب هستن؟
جسمانی که خب، والا من فقط میدونم الان از عمومی بند انفرادی اومدن تو عمومی، هم دیگه مثل سایرین. حالا اینکه وضعیت جسمانیشون به چه شکلی من اطلاعی ندارم.
پرونده رو شما چگونه توصیف میکنین؟
نمیتونم راجع به این صحبت کنم. راجب این که حالا وضعیت پرونده نمیتونم الان صحبتی کنم. به حال پرونده‌ای که باید همکاران من همه به اجماع برسیم که چجوری باید دفاع کنیم، دفاعمون بر چه مبنایی باشه، تو هر متهم دو وکیل داره، بعد بالاخره وکلا با هم جلسه داشته باشن تصمیم بگیرن که چگونه باید دفاع بکنن و بر چه مبنایی برن جلو.
آقای پاکنیا، اتهام اصلی در این پرونده همون جلسه است که قرار بوده شکایتی رو ثبت کنن علیه مقامات به خاطر همین مسئله کرونا، این اتهام اصلیه. بعد گزارش شده که انجمن ترویج حقوق شهروندی در 25 شهریور در اطلاعی اعلام کرد که برای استیفای حقوق جانباختگان کرونا از وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا شکایتی رو ثبت کرده.
بله شکایت کرده انجمن.
آیا رسیدگی خواهد شد به همچین شکایتی فکر میکنین؟
امیدوارم رسیدگی بشه. رسیدگی که میشه، ولی اینکه نتیجه چی بشه اون مهمه. من امیدوارم که به حال رسیدگی مطلوب صورت بگیره.
بابک پاکنیا از وکلای مدافع آرش کیخسروی و مصطفی نیلی وکلای دادگستری ایران در حبس و همچنین مهدی محمودیان فعال مدنی زندانی، آنها در نامه‌شان که نخست در سایت امتداد انتشار یافته نوشتن که 33 روز در سلول‌های امنیتی تحت فشار بودند. دکتر حسن نایب هاشم کوشنده حقوق بشر در اتریش مفاد نامه آنها را به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند:
این نامه توسط وکلای کاملا آگاه به مسائل حقوقی کشور و همچنین خب فعال مدنی شناخته شده نوشته شده و کاملا حقوقی تهیه شده. خطابش به هیئت نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون که به هر حال بر مبنای یک قانون معین تصویب شده که نهاد معینی پیگیری بکنه چنین مسائلی، از 33 روز بازداشت در سلول‌های امنیتی صحبت کردن که 23 روز اون در سلول انفرادی بوده. میدونیم که بر مبنای هم قوانین ایران که در این نامه به اون اشاره شده و هم قوانین بین‌المللی مشخص‌تر از همه قواعد نلسون ماندلا، این مقدار زندان انفرادی شکنجه به حساب میاد و اونها در نامه خودشون حداقل به مسائل مربوط به ایران اشاره کردن، ولی که خب طبیعیه که تعهدات جهانی جمهوری اسلامی هم ایجاب میکنه که دست به حبس انفرادی دراز مدت نزنن، که متاسفانه در مورد این عزیزان ما شاهد اون هستیم. نوع برخورد در این حال که کاملا شجاعانه هست و اینکه هیچ تعهدی رو نسپردن وقتی که از اونها خواسته شده که اون شکوایی علیه رهبر، رئیس جمهور و وزیر بهداشت و دیگر مقامات رو پس بگیرن، عملا چنین کاری رو نکردن و پیگیری حقوقشون رو ادامه دادن. و این نامه در واقع افراد معین جدیدی رو خطاب قرار میده که در این روند چند ده روزه اونها هم مرتکب خلاف‌های قانونی شدن، حتی از زاویه قوانین جمهوری اسلام.
آقای نایب هاشم، قرار هست آنگونه که گزارش شده جلسه محاکمه آقایان آرش کیخسروی و مصطفی نیلی وکلای دادگستری ایران و همچنین مهدی محمودیان فعال مدنی روز چهارشنبه تشکیل بشه، چه انتظاری میشه داشت در ارتباط با چنین جلسه‌ای؟
متاسفانه از قضات جمهوری اسلامی ایران انتظار زیادی رو نمیشه داشت، هرچند که در این نامه تاکید شده که در دستگاه قضا قضات بسیار منصف هم وجود دارند و امید کسانی که نامه نوشتن به این موضوع هستش که در واقع بتونن تظلم خواهی کنن، ولی که به نظر نمیرسه که در دادگاه خواست عزیزان عملا برآورده بشه. باید دید که این دادگاه چگونه پیش میره. باید امیدوار بود که قاضی منصفی وجود داشته باشه، ولیکن به خصوص این پرونده ها که پرونده های امنیتی هستن معمولا به قضات منصف سپرده نمیشوند و انتظار میره که برخورد شدیده بکنن، چون به طور مشخص شخص رهبر در این شکایتی که البته کاملا تکمیل نکرده بودند و کاملا تنظیم نکرده بودند و ارائه نداده بودند مورد نظر بوده و در این نامه بر این اشاره شده که شخص اون شخص مورد نظر هست برای پیگیری قانونی. و خب طبیعیه که از اونجایی که خط قرمز نظام حساب میشه برخورد با شخص رهبری، انتظار میره متاسفانه برخورد در واقع نامنصفانه نسبت به خواست دادخواهی کارشناسان در وکلا و مدافع حقوق بشر آقای محمودیان بشه.
دکتر حسن نایب هاشم، کوشنده حقوق بشر در اتریش.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
آنطور که جمهوری اسلامی میگوید مذاکره با ریاض بدون انقطاع ادامه دارد. مذاکراتی غیر علنی که 6 ماه از شروعش گذشته و هنوز میزان پیشرفتش مشخص نیست. ریاض میگوید مذاکرات در مرحله مقدماتی است، اما بعضی از جمله یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگویند طرفین به سمت بازگشایی سفارتخانه ها میروند. هانا کاویانی.
مقام های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی ماهاست که روند مذاکره برای اثرگیری روابط دیپلماتیک را آغاز کردند. مذاکراتی که 4 دور از آن در پایتخت عراق برگزار شده، اما جزئیاتی از آن منتشر نشده است. حتی به طور دقیق فاش نشده که چه کسانی از سوی دو طرف بر سر میز مذاکره می نشینند. همه اینها به این دلیل که آنطور که سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تصمیم دو طرف بر محرمانه نگه داشتن این روند بوده است. سعید خطیبزاده روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود درباره نحوه پیشرفت مذاکرات به همان صحبت‌های هفته‌ها و ماه‌های اخیر خود بسنده کرد.
الان هم این تماس‌ها بدون انقطاع بین دو طرف ارسال و دریافت پیام‌ها ادامه داشته و ادامه داره. بیشترین تمرکز بر موضوعات دو جانبه بوده و منطقه‌ای به تخصیص حوزه خلیج فارس. خب یمن هم قطعا بخشی از این گفتگوها بوده.
موضوع یمن پررنگ ترین چالش میان تهران و ریاض در طول سالهای اخیر بوده است. جنگی ادامه دار که تهران به عنوان حامی حوثی‌ها در آن درگیر نبردی نیابتی است. جنگی که هم دو طرف درگیر و هم طرفهای بین المللی به لزوم پایان هرچه سریع‌تر آن واقفند. از همین رو هم نماینده ویژه ایالات متحده در امور یمن در پایان هفته گذشته بار دیگر راهی منطقه شده تا مذاکراتی را در امارات متحده عربی، عربستان و عمان داشته باشد. تهران به جزئیات گفتگوهایش با طرف عربستانی در زمینه یمن اشاره نمی کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود با شبکه NBC آمریکا این موضوع را مسئله میان یمن و عربستان دانسته و مدعی است که جمهوری اسلامی ایران در آن دخالتی ندارد و راه حل این بحران را سیاسی و نه نظامی می داند. اگرچه که برخی گزارش‌ها از پشت پرده مذاکرات تهران و ریاض از تهیه یک نقشه راه در این زمینه برای پیشبرد گفتگوها خبر می‌دهد. سلام وکیل، تحلیلگر ارشد در بنیاد چاتم هاوس، با اشاره به موضوع یمن، یکی از دلایل طولانی تر شدن مذاکرات تهران و ریاض را نامتقارن بودن موضوع مذاکرات طرفین می‌داند.
Saudi Arabia needs the talks.
عربستان سعودی به این گفتگوها نیاز دارد تا جنگ پایان یابد و خود را در برابر حملات بیشتر از سوی ایران مسئول کند. ایران می‌خواهد یا لازم دارد که عربستان به رابطه دیپلماتیک به ایران بازگردد و به آن رسمیت دهد و این خود نشان دهنده نامتقارن بودن رویکرد طرفین در مذاکرات است. از یک طرف عربستان سعودی موقعیتی رو به نزول دارد، نیاز دارد که مذاکرات پیش برود، اما در عین حال لازم دارد که ایران هم قدم‌هایی بردارد. ایران از آن طرف رویکردی قلدر مابانه دارد، فکر می‌کند در موقعیت منطقه‌ای قوی قرار دارد و نیازی ندارد که امتیازهایی بدهد.
هم این تحلیلگر در بریتانیا و هم گروهی دیگر از تحلیلگران به نقش یک روند دیپلماتیک دیگر در این تلاش تهران و ریاض هم اشاره می کنند. مذاکرات اتمی متوقف شده در وین برای احیای برجام. گروهی معتقدند عربستان سعودی از جمله نیازمند اطمینان یافتن از احیای برجام برای دستیابی به توافق با تهران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک است. در حالی که هستند تحلیلگرانی که بر این باورند که تهران و دولت جدید جمهوری اسلامی با نگاه و تمرکز بر منطقه بدون در نظر داشتن آینده برجام در فکر احیای روابط با ریاض است. تیرگی روابط تهران و ریاض به سال 1394 باز می‌گردد. 6 سال پیش اعتراضات در ایران به اعدام یک روحانی شیعه به حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد منجر شد و پس از این حمله بود که عربستان سعودی تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک با تهران گرفت. اگرچه که روایت حسین امیر عبداللهیان رئیس دستگاه دیپلماسی در ایران از این تحولات در سفر چند روز پیش خود به بیروت و در پاسخ به پرسشی در زمینه مذاکرات با عربستان این گونه بود.
ما قطع کننده رابطه دیپلماتیک با عربستان نبودیم. این تصمیمی بود که عربستان سعودی چند سال پیش اتخاذ کرد.
مشخص نیست که چنین روی کردی چه جایگاهی در مذاکرات محرمانه طرفین در بغداد دارد. مذاکراتی که مقام‌های عربستان آن را در مرحله مقدماتی ارزیابی می‌کنند. آنطور که در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها از جمله امواج میدیا گزارش داده بودند، در جریان مذاکرات مقام‌های تهران و ریاض که دور آخر آن در فرودگاه بغداد برگزار شده، پیشنهاداتی بر روی میز قرار دارد که برخی از آنها به ابتکار مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق ارائه شدند، مانند احداث یک شاهراه بین المللی از مشهد به مکه که از مسیر کربلا بگذرد. پیشنهادی که البته از زمان خبری شدن آن هیچ یک از طرفین آن را تایید نکردند.
از سوی باکو مانور نظامی سه روزه دیگری را از امروز شروع کرده. این دفعه در دریای مازندران یا خزر که سومین مانور نظامیش که کمتر از یک ماه اخیر محسوب می شود. مانوری که هر بار با واکنش تهران روبرو شده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جلسه مطبوعاتی اظهار داشته که جمهوری اسلامی حضور اسرائیل را در نزدیکی حریم خود تحمل نمی کند. رضا ولیزاده.
21 شهریور ماه بود که برگزاری رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان، پاکستان و ترکیه با اعتراض مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد و آن را زمینه‌سازی برای حضور اسرائیل در منطقه تفسیر کردند. ایران هم در واکنش 9 مهر ماه رزمایشی با عنوان فاتحان خیبر در شمال غرب کشور برگزار کرد. اما این پایان ماجرا نبود. 12 مهر ماه آذربایجان در رزمایش مشترک دیگری همراه با گرجستان و ترکیه در تفلیس حاضر شد و اکنون یک رزمایش دریایی را آغاز کرده است. رزمایش 3 روزه‌ای که بنا به اطلاعیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از روز دوشنبه 19 مهر در آبهای سرزمینی این کشور برای تمرین محافظت از زیرساخت‌ها انجام می شود. همزمان با آغاز این رزمایش، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری خود بار دیگر خطاب به مقام‌های جمهوری آذربایجان اعلام کرد که ایران حضور اسرائیل را در جغرافیای نزدیک خود یا در کشورهای همسایه تحمل نخواهد کرد. آقای خطیب‌زاده در ادامه گفت که ایران در مورد امنیت ملی خود با هیچ کسی شوخی ندارد. به گفته او همسایگان ایران به خوبی این موضوع را می‌دانند و پیام‌هایی با قاطعیت به آنها ارسال شده است. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل مقیم ترکیه درباره هدف جمهوری آذربایجان از برگزاری رزمایش دریایی 3 روزه می‌گوید:
هدف از برگزاری این سلسله مانورها به نظر میرسه این استش که هیچ طرفی، یعنی نه جمهوری آذربایجان و نه جمهوری اسلامی ایران، نمیخوان که ضعف نشون بدن به دیگری. این رو فراموش نکنیم که جمهوری آذربایجان اواخر ماه گذشته، یعنی سپتامبر، هم با ترکیه یک رزمایش نظامی دریایی در دریای خزر انجام داد. استدلال مقامات تهران به نظر میرسه این استش که بر اساس کنوانسیون رژیم حقوق دریای خزر که اوت 2018 در قزاقستان به امضا رسید، هیچ کشور ساحلی دریای خزر حق حضور نظامی در دریای خزر رو نداره. این در حالی هستش که ما میدونیم که جمهوری اسلامی ایران یک رزمایشی به نام رزمایش امنیت پایدار 1400 رو ژوئن گذشته در منطقه 4 دریایی خودش در دریای خزر انجام داد. بنابراین اینجا استدلال مقامات جمهوری آذربایجان این هستش که چطور جمهوری اسلامی میتونه یک رزمایش نظامی در محدوده آبهای سرزمینی خودش در دریای خزر انجام بده، اما جمهوری آذربایجان نمیتونه.
اسرائیل تامین کننده اصلی جنگ افزار برای جمهوری آذربایجان است. این موضوع باعث شده تا موضوع نفوذ اسرائیل در نزدیکی های مرز ایران با جمهوری آذربایجان مطرح شود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 11 مهر در مورد تیرگی روابط مرزی میان ایران و آذربایجان گفت: کسانی که برای برادران خود چاه میکنند خودشان اول در چاه میافتند. در مقابل الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان نیز اتهام باز کردن پای اسرائیل به منطقه را افترا نامید و از ایران خواست توضیح دهد اسرائیل کجای مرزها حضور دارد. حسین آقایی از چشمانداز آتی رزمایش‌های پی در پی جمهوری آذربایجان و ایران میگوید:
به نظر میرسه که هر دو طرف دارن تلاش میکنن که قدرت نمایی بکنن به دیگری، ولی هدف از برگزاری رزمایش جمهوری آذربایجان در دریای خزر عنوان شده که حفاظت و دفاع از زیرساخت‌های انرژی این کشور در آب‌های منطقه‌ای متعلق به جمهوری آذربایجان هست. فکر میکنم که اقدام جمهوری آذربایجان فعلا حالت بازدارندگی داره. بیم این رو دارن که شاید اگر تنش‌ها به اوج برسه، یک نگرانی از عملیات‌های تروریستی علیه تأسیسات انرژی جمهوری آذربایجان در دریای خزر انجام بشه، ولی به هر حال این خطر وجود داره که اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه، دریای خزر در واقع حالت میلیتاریزه پیدا میکنه و این یک خطر بزرگ هست. کما اینکه ما در مرداد 1380 هم یک نمونه درگیری کوتاهی رو داشتیم بین نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و این خطر وجود داره که منطقه در واقع دریای خزر بخواد میلیتاریزه بشه و این به نفع هیچ یک از دو کشور به گمان من نیست.
تنش‌های آغاز شده میان ایران و جمهوری آذربایجان به نظر دامنه دار می‌رسند. تا آنجا که وزارت کشور جمهوری آذربایجان روز 13 مهر اعلام کرد حسینیه متعلق به نماینده علی خامنه ای در باکو به دلیل آنچه افزایش شیوع کرونا عنوان کرد بسته شده است. بالاخره سرنوشت این تنش‌ها به کجا خواهد رسید؟ حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل:
بعید به نظر میرسه که این سلسله منافعه بخواد به جنگ یا درگیری نظامی منجر بشه، چون واقع گرایانه بخوایم نگاه بکنیم هر دو کشور منافع اقتصادی در هم تنیده با دیگر دارن، مضاف بر اینکه منطقه آسیای میانه و قفقاز جنوبی اساسا حوزه نفوذ روسیه تلقی میشه. بنابراین کرملین تمام تلاش خودش رو خواهد کرد که مانع از این بشه که تنش‌ها بخواد از یک حدی فراتر بره، مگر اینکه روسیه رو بخواد در یک موقعیتی قرار بدن که بخواد بین جمهوری آذربایجان و ایران در یک مقطعی بخواد انتخاب بکنه، و اینکه پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران هنوز سرنوشتش مشخص نیست. اینجا اسرائیل به عنوان بازیگر غایب حاضر میتونه در واقع یک نقش آفرینی بکنه که به افزایش تنش بین تهران و باکو بیانجامه.
در هفته‌های اخیر نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها میان تهران و باکو دیده نمی‌شود، در حالی که خبر می‌رسد باکو در حال بررسی خرید پدافند موشکی عروسه از اسرائیل است. حسین اشتری فرمانده پلیس ایران 17 مهر گفت که تجهیزات و نیروهای جدید به مرزهای شمال غربی ایران فرستاده شدند.
در همین حال طی اظهاراتی که از وزیر خارجه جمهوری اسلامی از تلویزیون روسیه پخش شده، حسین امیر عبداللهیان روابط با روسیه را ممتاز و راهبردی توصیف و اظهار کرده طی سفر اخیرش به مسکو توافق شده مناسبات دو جانبه به طور قابل توجه تقویت و توسعه یابد. آنا رایسکایا در کیف گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه ایران که هفته گذشته مهمان پایتخت روسیه بود، با شبکه تلویزیونی روسیه 24 مصاحبه کرد که شامگاه یکشنبه به طور کامل پخش شد. حسین امیر عبداللهیان در این مصاحبه میگوید که طی مذاکره با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تأکید شده که روابط دو کشور در تراز استراتژیک قرار دارد، اما نیاز است در جهش اساسی تمام توافق‌هایی که بین دو کشور حاصل شده اما روی کاغذ باقی مانده اجرایی شود. وزیر خارجه ایران در شرح محتوای مذاکرات خود با همتای روسش گفت: از یکدیگر انتقاد کردیم که تکنون نتوانستیم نیت رهبران کشورهایمان برای تقویت و گسترش روابط دو جانبه را به طور کامل اجرا کنیم. وی جزئیات را شرح نداد، اما یک شنبه علیرضا حقیقیان مدیر کل بخش اورسیا در وزارت خارجه ایران در مصاحبه با ایسنا گفت مسائلی که در عرصه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت عبارت است از افزایش حجم مبادلات تجاری و سهم صادرات ایران به روسیه، راه‌های تسریع اجرای طرح‌های مشترک اهم از ساخت نیروگاه سیریک، برقی‌سازی خط راه آهن گرمسار اینچه برون، توسعه نیروگاه گوتوند و سرعت بخشیدن به ارسال اسپوتنیک وی به ایران و تولید واکسن روسی در ایران. این دیپلمات ایرانی همچنین گفت سند جامعه همکاری های بلند مدت بین ایران و روسیه در دست پیگیری است و مراحل هماهنگی با دستگاه های زیربط را طی می کند. ولادیمیر یورتایف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روابط روسیه و ایران راهبردی نخواهد شد.
روابط ویژه‌ای با ایران داریم. گسترش این روابط کمتر در مسیر دو جانبه و بیشتر برای تأمین منافع مشترک در اوراسیا و خاورمیانه است. این منافع همواره همسو نیست، اما دو کشور توانستند بر اشتراکات متمرکز شوند و کمتر به عرصه‌های مورد اختلاف بپردازند. می توان گفت روابط سیاسی نیز اکنون در اوج است. کرملین از اینکه دولت ابراهیم رئیسی به دنبال ارتقای سطح روابط با روسیه است استقبال می کند. مسکو همواره انتظار داشته حمایت‌های سیاسیش از ایران به امتیازهای اقتصادی تبدیل شود. امید مسکو برای اینکه در این مقطع زمانی این آرزو سرانجام عملی شود بیشتر شده. اما روابط اقتصادی هنوز با چالش‌های متعدد و در وهله نخست محدودیت‌های مالی ایران روبروست. برخلاف پافشاری دولت ایران، روابطش با روسیه به هیچ عنوان راهبردی نیست و نمیتواند راهبردی شود. دیپلمات‌های روس حتی صراحتاً در این باره سخن گفتند. به عقیده من روسیه از سطح همکاری با ایران راضی است و میل چندانی به تغییر اصول و ماهیت تعاملات خود با این کشور ندارد و حتی همپیمانی راهبردی با ایران را خلاف منافع خود می‌داند. همزمان ظرفیت همکاری‌های تاکتیکی و تعاملات دو جانبه بسیار گسترده شده و تقویت می‌شود.
بخش از مصاحبه وزیر خارجه ایران به شبکه تلویزیونی روسیه 24 به مسائل منطقه‌ای اختصاص یافت و تیان حسین امیر عبداللهیان اعلام کرد تمرکز بر همسایگان و سیاست خارجی متوازن از اولویت‌های دولت جدید ایران است. از جمله به گفته وی در مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان نمیتوانیم بر لحی یکی و علیه دیگری جبهه بگیریم، بلکه با دو کشور در راستای تأمین منافع ایران کار خواهیم کرد. او در شرح نگرانی ها و خطوط قرمز تهران در قفقاز جنوبی، حضور نیروهای نظامی خارجی و تغییر مرزها و وضعیت ژئوپلیتیک منطقه را غیر قابل قبول دانست و گفت تمام طرف ها باید تلاش کنند فضا به آرامش بازگردد. در حالی که وزیر خارجه روسیه تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر توسط ایران را ضامن عدم حضور کشورهای ثالث در منطقه خوانده بود، وزیر خارجه ایران به روسیه 24 گفت تصویب این سند را در دستور کار دولت و پارلمان قرار داده ایم. حسین امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به مذاکرات وین و احیای برجام که از دید وزارت خارجه روسیه موضوع کلیدی مذاکرات اخیر با ایران بود گفت به جمع‌بندی نهایی بسیار نزدیک شده ایم.
آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌داد. پیشاپیش دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی، اظهارات ضد و نقیض مسئولان جمهوری اسلامی درباره برگزاری بدون تماشاگر مسابقه در تهران همچنان ادامه دارد. حسن کامرانی فر، دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران، گفته که خودشان به این نتیجه رسیدند که دیدار ایران و کره جنوبی بدون تماشاگر باشد و برای دیدار بعدی زیرساخت‌ها و بعضی مسائل دیگر را رعایت کنند. از سوی حمید سجادی، وزیر ورزش، مدعی شده که کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC مجوز فروش بلیت برای بازی ایران و کره جنوبی را نداده. از سوی دیگر رسانه‌های داخلی گزارش دادند که ضوابط مربوط به پروتکل بین‌المللی مسابقات فوتبال که منجر به حضور تماشاگران در ورزشگاه می‌شود رعایت نشده و همین مسئله محرومیت تماشاگران ایرانی در دیدار با کره جنوبی را رقم زده است. روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان فرار از دردسرهای حضور زنان بر آمدانه بودن تصمیم فدراسیون برای مطلع نکردن فیفا و کنفدراسیون آسیا تاکید کرده است. بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب دیدارهای انتخابی جام جهانی فوتبال قرار است فردا در ورزشگاه 100 هزار نفری تهران، البته بدون تماشاگر، برگزار شود. 19:40 دقیقه ایران امروز 10 اکتبر، 11 اکتبر، 19 مهر برابر است با روز بین المللی دختر در تقویم ملل متحد. پروانه وحید منش از رادیو فردا نگاهی دارد به این مناسبت.
با شنیدن کلمه دختر یاد چه میافتید؟ دخترتان، خواهرتان، دختران مدرسه انتهای خیابان با آن مقنعه ها و روپوش های بلند، دختران دست فروش سر چهار راه ها، دختران محروم از تحصیل افغان، دختر آبی که میخواست فوتبال را در استادیوم ببیند و هیچ وقت نشد، رومینا اشرفی، دختر اهل تالش که عاشق شد و پدرش با داست او را کشت، ملاله یوسفزای، دختر پاکستانی که طالبان به شقیقش گلوله شلیک کردند، شکیبا بختیار، دختر کرد که فقط چون دیر به خانه رسید با چاقوی پدر مسله شد، یا صدها دختر مدرسه ای اهل نیجریه که بوکو حرام آنها را ربودند و گرفتار خشونت و تجاوز شدند، یا هزاران قاب بدون تصویر دختران. من با شنیدن کلمه دختر یاد مادر بزرگم میافتم که وقتی به کلاس ششم رسید و خواست امتحان ورودی دوره متوسطه را بدهد، چون مرد از او امتحان میگرفت، عمویش حکم داد که نمیتواند در امتحان شرکت کند و مسیر زندگیش برای همیشه تغییر کرد. مثل شکوفه، دختر افغان اهل ولایت قندوز که حال از ادامه تحصیل باز مانده و میگوید طالبان همه آرزوهایش را از او گرفتند.
با تسلط طالبان من اگه فردای روشنی برای خودم نمیبینم. طالب نه تنها دفتر و میز مدرسه ایم از من گرفت، بلکه تمام زندگی ایم از من گرفت. آرزوهایم ای که در آینده میخواستم یک ژورنالیست شم، رمان بنویسم، کارهای زیاده بر خودم، فامیلم و کشورم انجام بدم، همه ایشی از من گرفت.
یک دهه از نامگذاری 11 اکتبر، 19 مهر ماه به نام روز دختر در تقویم سازمان ملل متحد میگذرد، روزی که هر ساله تلاش دارد به موانع بر سر راه دختران و راههای موجود برای رفع آن بپردازد، موانعی که گاه چندین نسل باید بگذرد تا به کل ریشه کن شوند. اما هنوز با گذشت یک دهه از نامگذاری روز دختر و تلاش‌های مستمر فعالان حقوق بشر و حقوق حوزه زنان برای رفع تبعیض‌ها، نابرابری‌ها و خشونت‌های دامنه‌دار و بنیادی، امروز در بسیاری کشورهای جهان دختران از ابتدایی‌ترین حقوق خود چون حق تحصیل و حق انتخاب محرومند و با روی کار آمدن حکومت‌های بنیادگرا و مبتنی بر سنن قومی و قبیله‌ای در کشورهایشان، رسیدن به رویای زندگی بهتر برایشان دست نیافتنی است. 11 اکتبر 2011 سازمان ملل در قطعنامه اعلام کرد که این سازمان در این روز تلاش می‌کند تا حقوق دختران و چالش‌های منحصر به فرد آنان در سراسر جهان را به رسمیت بشناسد و بر ارتقاء توانمندی دختران تمرکز کند. قطعنامه سازمان ملل تأکید می‌کند که دختران در تمامی سنین زندگی حق داشتن زندگی امن، سالم، به دور از خشونت و بهره‌مند از تحصیلات و امکانات را دارا هستند و اگر از امکانات و برابری بهره‌مند شوند، شاهد تغییر در جهان خود خواهیم بود. اما چگونه می‌توان نسلی از دختران را که با تهدیدهای جدی در زندگی خود روبرو هستند و همزمان از دسترسی به آموزش محرومند، درباره حقوق خود آگاه ساخت؟ سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی، ساکن بریتانیا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
در مورد مسئله آموزش دختران و آگاهی بخشی به اونها، به نظر من ما باید به دو تا نکته مهم توجه داشته باشیم. نکته اول این که ما دسترسی نداریم به آموزش رسمی، چه آموزشی که در مدارس داده میشه، چه آموزشی که در رسانه ها داده میشه. به هر حال به نظر میرسه حوزه اثرگذاری ما تغییر اون آموزش ها نیست متاسفانه، پس باید به این محدودیت واقف باشیم. از طرفی باید به تنوع و تکثر دختران و زنان هم باور داشته باشیم. به هر حال آن نوع آموزشی که دختر مرکزنشینی که در واقع شهر داره زندگی میکنه بهش نیاز داره، با آموزشی که زنان و دختران به حاشیه رانده شده بهش نیاز دارن احتمالاً میتونه متفاوت باشه. در نتیجه به نظر من ما باید تشکل‌یابی بکنیم، یک تجمیع نیروهای فمینیستی نیاز داریم برای اینکه سیاست گذاری بکنیم، اهم و فعل اهم بکنیم و بر اساس یک اولویت بندی بخوایم این آگاهی بخشی رو پیش ببریم با استفاده از تمام ابزارهایی که میتونیم در اختیار داشته باشیم. اما اون چیزی که دوست دارم پررنگ بکنم نقش زنان در حلقه اطرافشون هست. یعنی به هر حال یک معلم هر چند که موظف هست اون کتاب رو تدریس بکنه، اما من یقین دارم که میتونه به دانش آموزان خودش آموزش های دیگری رو هم بده. مربیان همینطور، پزشکان، ماماها و در واقع تمام افرادی که به نوعی با افراد جامعه سر و کار دارن میتونن این آگاهی بخشی رو داشته باشن. نباید این رو دست کم بگیریم و حتی زنانی که مادر هستن با دوستان سایر افرادی که در اقوام و اطرافیان هستند میتونن به شکل سینه به سینه این آگاهی بخشی رو پیش ببرن در جامعه و ما اصلا نباید نقش این دست آموزش های سینه به سینه رو در جامعه امروز ایران دست کم بگیریم.
برابری جنسیتی یک اولویت جهانی برای سازمان یونسکو است و حمایت از دختران جوان، آموزش آنها و توانایی کامل آنها در شنیدن صداها و ایده های آنها محرک توسعه پایدار و صلح است. در بسیاری از موارد در سراسر جهان دختران نوجوان به دلیل ازدواج اجباری یا کار ترک تحصیل می کنند. در 10 سال گذشته هر سال با شعاری این روز از سوی سازمان یونسکو مطرح شده است تا توجه نهادهای دولتی، سازمانها و مؤسسات آموزشی، خانواده ها و دختران جوان را به مسئله ها و چالش های پیش رو آشنا کند. اما امسال در تقویم سازمان ملل روز دختر با شعار صدای من آینده برابر تلاش دارد به مسئله فرصت های برابر برای دختران در تمامی دنیا بپردازد. فرصت هایی که با وجود حکومت های اقتدارگرا هر روز به چالش کشیده می شود. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس 7، در این باره به رادیو فردا می گوید:
ببینید، اتفاقا به نظرم الان بسیار بسیار وقت مناسبیه برای اینکه هم مردم این کشورها و هم قدرت‌های بین‌المللی که دایره برابری جنسیتی رو دارن فشار بگذارن بر این سران این حکومت‌ها برای اینکه تدابیر اتخاذ بشه که ما بتونیم در جهت برابری جنسیتی پیش بریم. به خصوص می‌دونید مسئله تعلیم و تربیت یا آموزش دختران بسیار بسیار امر اساسی و مهمیه و باید حتما دختران بتونن در کشورهای مختلف به آموزش دسترسی داشته باشن تا مقاطع دانشگاهی و غیره و بعد از اون هم بتونن استخدام بشن، بتونن در بازار کار وارد بشن و در واقع به این ترتیب بتونن به حقوق حقیقی خودشون دست پیدا بکنن به عنوان افرادی که در اون جوامع دارن زندگی میکنن و نیمی از جوامع بشری هم از زنان تشکیل شده طبعا. و از طرف دیگه به نظرم یک کار فرهنگی بسیار اساسی هم باید پیش برده بشه در بین مادران، در بین نسل‌های قبلی، برای اینکه خیلی وقتها شما می‌بینید که هنوز شاید نسل مادر بزرگان، مادران درگیره در واقع یک مسائلی هستن که نابرابری‌های جنسیتی رو میتونن متأسفانه عمیق بکنن. به همین دلیل آموزش هایی که داده میشه، بحث هایی که میشه، باید همه رو شامل بشه. ولی به هر حال به نظرم الان یه بره هست، به بره بسیار بسیار حساسی هم طور که گفتیم، به خصوص الان با این وضع افغانستان، باز هجومی که به حقوق زنان الان بیش از پیش در ایران باز داره انجام میگیره، که زنان رو خانه‌نشین بکنن، که زنان رو به فقط در نقش مادری و همسری در واقع در نظر بگیرن، و البته قوانینی هم که کاملا این حقوق زنان رو طبعا ازشون میگیرن، و تمام اینا باعث میشه که در واقع اتفاقا فعالین حقوق زنان الان یک موقعیت حساسی هست که بایستی بیش از پیش فعالیت خودشون رو تشدید بکنن، و با حمایت از دولت مردان ممالکی که فکر میکنن که در جهت برابری جنسیتی هستن، در مذاکراتی که انجام میگیره، در خرید و فروش هایی که انجام میگیره، در برحال روابطی که در رابط بین الملل کشور رو با هم دارن، اگر مسئله برابری جنسیتی بیش از پیش مطرح بشه، میشه انتظار داشت که یه قدری حداقل فضا بازتر بشه برای این دخترهای جوان.
بنابر اعلامیه سازمان یونسکو، در دوران همگیری کرونا آموزش دیجیتال و آنلاین نشان داد که میتواند فرصتی باشد تا دختران در کنار پسران از امکانات برابر بهره‌مند شوند و دختران در مناطق محروم و بدور از امکانات به مدد تکنولوژی بتوانند در فرایند آموزش وارد شوند. این در حالی است که حسن الحسینی، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسئول شبکه شاه، در پاییز 99 اعلام کرده بود که حدود 1/3 دانش آموزان ایران به امکانات هوشمند برای آموزش مجازی دسترسی ندارند. در کنار این آمار، نماینده سبزوار در مجلس نیز فروردین ماه امسال اعلام کرد 30-40% از دانش آموزان به دلیل عدم دسترسی به امکانات و فقر در دوران کرونا ترک تحصیل کردند، که این رقم در میان دختران به مراتب بیشتر است. سمانه سوادی:
آموزش آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و کلاً فضای آنلاین حتما میتونه یکی از ابزارهایی باشه که ما برای آگاهی بخشی و توانمندسازی دختران ازش استفاده کنیم. با توجه البته به نکته‌ای که پیشتر هم گفتم، همه دختران بهش دسترسی نخواهند داشت، نه تنها به دلیل اینکه به حاشیه رانده شده هستند، بلکه به دلیل تبعیضاتی که به واسطه جنسیتشون دارن. یعنی بسیاری از خانواده ها اساساً به دخترانشون اجازه نمیدن که گوشی تلفن داشته باشند یا این از اینترنت استفاده بکنند، و یا محدود میکنن دسترسی های اونها رو، چک میکنن، در نتیجه خب اونها سعی میکنن اطلاعاتی خاصی رو اصلا سرچ نکنن که در این پلیسینگ پدرها و برادرها بخوان به مشکلی بر بخورن. اما به هر حال برای اونهایی که دسترسی دارن به این فضا، به نظر من این آموزش ها میتونه بسیار موثر باشه. اگر دقت بکنیم، حکومت هم متوجه این هست، به همین خاطره که دسترسی مردم به این فضاها رو هر روز میخواد کمتر و کمتر بکنه، چون اون سانسور شدیدی که داره در کشور اعمال میکنه و اون پروپاگاندایی که در واقع داره برای اینکه بخشی از اطلاعات رو و اون اطلاعاتی که دلش میخواد رو فقط به مردم بده، داره نسبتاً در فضای مجازی بی اثر میشه، در نتیجه خب سعی میکنه دسترسی های مردم رو بهش کمتر کنه. به نظر من خود این نشون میده که چقدر این فضا فضاییه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم.
اما خشونت علیه دختران یکی از رایج‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است که هر روز بارها و بارها در سراسر جهان رخ می‌دهد. خشونت علیه دختران به هر نوع خشونت مبتنی بر جنسیت اطلاق می‌شود که منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روحی یا رنج آنان است. این خشونت‌ها عواقب جدی کوتاه مدت و بلند مدت جسمی، اقتصادی و روانی بر دختران دارد و از مشارکت کامل و برابر آنان در جامعه جلوگیری می‌کند. نتیجه تحقیقات در دوران قرنطینه کرونا نشان داد میزان خشونت خانگی علیه زنان و دختران بیشتر از قبل رشد کرده و کودک همسری و ازدواج‌های زود هنگام به دلیل بروز مشکلات اقتصادی، بحران‌های خانوادگی و ترک تحصیل دختران روندی سعودی به خود گرفته است. اما چه باید کرد تا دختران نوجوان با خشونت و اشکال مختلف آن، بدون آنکه این آگاهی سلامت روان آنها را به خطر بیندازد، آشنا شوند؟ فهیمه میانجی، روانشناس ساکن آمریکا، در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
بهترین روش برای معرفی کردن نابرابری جنسیتی مواجهه و آموزش کودک با برابری جنسیتی هستش و این اول از طریق عمل والدین و بعد محیط اطراف کودک میسر میشه. وقتی که والدین در خونه حقوق مشارکت برابر رو تمرین میکنن، فرزندشون هم با یه الگوی برابری خواه بزرگ میشه. این شامل انواع فعالیت‌هایی است که یک زن و مرد و به دنبالش دختر و پسرشون موافق هستن داشته باشن، به طور مثال معرفی و فراهم کردن انواع ورزش‌ها، تفریحات، امکانات به هر جنسیتی و تشویق فرزندانشون برای اینکه بنا به استعدادها و علاقه شخصیشون مسیر و فعالیت‌هاشون رو انتخاب کنن و نه بر اساس کلیشه‌های جنسیتی و فرهنگی دختران پسرانه. از اونجایی که حتی وقتی والدین الگوی برابری جنسیتی رو تمرین میکنن توی خونه و واقعا هم بهش باور دارن، کودکان همچنان در محیط‌های اجتماعی مثل مدرسه، فامیل بزرگتر، رسانه‌ها، تلویزیون و غیره با الگوهای رفتاری مملو از کلیشه‌های جنسیتی که معمولاً هم با نرمالایز کردن تحقیر و خشونت به ویژه برای دختران هم را از مواجه میشن، قدم بعدی باز کردن گفتمان درباره این رفتارها و گفتارها با کودکان از سنین پایین هستش. یعنی هر جا که فرزندشون با رفتار یا گفتار مبتنی بر کلیشه‌های جنسیتی مواجه شد، اون رفتار و گفتار رو در یک مکالمه متناسب با سن کودک به چالش بکشند. همچنین آموزش کودکان در مورد مناسبات تاریخی که در اون به سرکوب زنان و دختران و تغییرات تاریخی اون پرداخته میشه میتونه کمک کننده باشه. به طور مثال اگر روز دختر رو دارن جشن میگیرن، برای دختر پسرشون در مورد پشتوانه تاریخی چنین روزی و در مورد زنانی که با نابرابری جنسیتی مبارزه کردن و اهمیت بزرگ داشته تلاشاشون توضیح بدن، صحبت کنن. این میتونه از طریق هنری باشه، میتونه از طریق روایت باشه، اما خیلی مهمه که این آموزش ها در بستر تاریخیش هم قرار بگیره و کودکانمون از سن پایین با اینها آشنا کنیم.
در حالی که یکی از سرفصل‌های اصلی درباره حقوق دختران مبارزه با هر نوع خشونت علیه آنان و از میان برداشتن تمام رفتارهای زیانبار مانند کودک همسری و ازدواج زود هنگام است، حکومت با تبلیغ و حمایت از این گزاره‌های ضد حقوق بشری در دامن زدن بیشتر به نقض حقوق آنان نقشی خزنده و پایدار را ایفا می‌کند که می‌تواند تأثیری درازمدت به دنبال داشته باشد. اما در میانه‌ای که خبرهای خوب درباره پرداختن به حقوق دختران بر پایه میثاق‌های بین‌المللی و مبارزه سیستماتیک با خشونت در جامعه به چشم نمی‌خورد، دولت خود به عنوان یکی از ناقضان این حقوق وارد صحنه شده و از آنجا که اجرای قوانین اسلامی دستمایه‌ای برای فشار بر دختران جوان است، چطور می‌توان به توانمندسازی آنان امیدوار بود؟ فهیمه میانجی:
توانمندسازی دختران بسیار در تغییر گزاره‌های موجود درباره این گروه جنسیتی مؤثر هستش، چرا که توانمندسازی دختران از یک طرف باعث بالا رفتن اعتماد به نفس سالم در اون هم میشه، در نتیجه هر باور و گفتار غلط و تبعیض‌آمیزی رو به راحتی نمیپذیرن، جلوش وای میستن، از خودشون دفاع میکنن و از طرف دیگه تنوع در مدل زندگی کردن رو بین این گروه بالا میبره. وقتی به دنبال تغییر در کلیشه‌های آسیب‌زای اجتماعی و فرهنگی مثل باورهای ضد زن، مثل نژادپرستی و غیره هستیم، یکی از روش‌های خیلی مؤثر بالا بردن تنوع در گروه‌ها و فراهم کردن امکان مواجهه دیگران با مدل‌های متفاوت از و در هر گروه هستش. از این طریق باور که به غلط به همه افراد یک گروه نسبت داده شده، با دیدن خلاف اون باور به چالش کشیده میشه. به طور مثال اگر دختران امکانات بیشتری برای ورود به مشاغل مانند خلبانی، مهندسی های میدانی و ورزش های حرفه‌ای و غیره داشته باشند، باور غلط این که دختران در ریاضی قوی نیستن یا به طور مثال در ورزش های حرفه‌ای خوب نیستن به چالش کشیده میشه. المپیک امسال در کشور کانادا هستش که به طور مثال زنان 19 مدال از 24 مدال المپیک رو که این کشور دریافت کرد گرفته بودن، در حالی که 30 سال پیش سهم زنان در چنین موفقیت‌های بسیار پایین‌تر بود و کلیشه‌های جنسیتی و نابرابری جنسیتی حتی در این کشور هم بسیار بیشتر از امروز. در نتیجه توانمندسازی دختران از سنین پایین یه استراتژی انکارناپذیر در محافظت از اونها و محافظت جامعه در برابر نابرابری و آسیب‌های ناشی از تبعیض جنسیتی هستش.
با همه تلاش‌ها برای برآورده شدن حقوق اولیه دختران در جهان، در ایران روز دختر میلاد معصومه خواهر امام هشتم شیعیان نامگذاری شده است که نشانگر نوع نگاه حاکمیت به مسئله دختر است که تلاش دارد بکارت را به عنوان یک ارزش مطرح کند و با القای این مسئله هرچه بیشتر بر قوانین ضد حقوق بشری خود صحه بگذارد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با اعلام ساعت 20 توجه